درصد رفتن توی حضوری.
خیلی ممنون آقای ماهیار، متشکرم. ما تلفن داریم، تلفن بشنویم بعد میام دوباره خدمتتون. ضرب سکه رو میشنوید هم
خواهش میکنم. خدا
به نام خدا با عرض سلام، خسته نباشید و آرزوی قبولی طواف عباداتتون. خب الان این روزا خیلی بازار بورس گرم شده، همه جا حرفش هست. منم به شخص خودم قبلا سرمایه گذاری توی بورس نداشتم، خیلی اطلاعاتی ازش ندارم، ولی الان با گرم شدن بازارش خب خیلی دوست دارم که اطلاعات به دست بیارم. از کارشناس برنامه‌تون می‌خوام که نحوه سرمایه گذاری و شروع کار در بورس رو توضیح بدن تا اگه بشه ما هم توی این بازار سرمایه گذاری داشته باشیم، همچنین ریسک‌هایی که داره و اینکه چجوری اطلاعاتمون رو از چه منابعی بیشتر بکنیم. بازم تشکر می‌کنم.
این روزها بسیاری از سرمایه های مردم به سمت سرمایه‌گذاری روی بورس رو آورده شده، هرچند که من فکر میکنم این کار قدری هم ناشی از جوگیر بودن مردم ما هست که هر چند وقت یک بار به سمت سرمایه‌گذاری روی یک موضوعی گرایش پیدا میکنن. و حالا امیدواریم که سرمایه‌گذاری در بورس حداقل به نفع مردم و اقتصاد کشور باشه. من یک سوالی از کارشناس برنامه داشتم، اونم اینه که میخوام ببینم به نظر ایشون چه مبلغی پول در بورس سرمایه گذاری بشه بهتره، کم یا زیاد؟ مثلا آیا 10 میلیون تومان کافیه یا بهتره مبلغش تغییر کنه؟
سلام و روزتون بخیر. خدمت کارشناس برنامه بورس یه سوالی داشتم. این سوال خیلی ذهن من درگیر، جدیدن مردم خیلی به بورس رو آوردن، ولی من احساس میکنم این حباب کاذبی هستش، بدن این که این پول واقعا میره در چرخه تولید استفاده بشه یا اینکه به خاطر تورم فقط این دارایی ثابت اون کارخونه یا شرکت بالا رفته و سهامش بالا رفته. میخواستم بدونم واقعا الان در این شرایط سرمایه گذاری در بورس مثل همون سرمایه گذاری در دلار و طلا نیست که حباب هستش؟ ممنون از برنامه خوبتون.
خب خیلی ممنون، متشکرم از شنوندگان عزیز که اینقدر دقیق هم برنامه رو گوش میدن، هم سوالاتی که مطرح میکنن یه مقدار هم مشخصا تخصصی هم میشه و این یعنی این که دقت بالایی رو دارن. آقای فرابخش، آقای روحبخش، من چرا آقای فرابخش میگم؟ دوستمون آقای فرابخش یاد ما داره میکنه الان. آقای روحبخش در خدمت شما هستیم، بفرمایید. در رابطه با اون سوال اول شنونده که پرسیدن چجوری آغاز بکنیم.
بله بله. خب این توجه داشته باشن که افرادی بخوان بیان توی بورس سرمایه‌گذاری کنن، درگاه اول باید دریافت کد معاملاتی است که رو سامانه‌های بورس اون فرد شناسایی بشه، که آقای ماهیار هم لطف کردن توضیح دادن که به نوعی افراد به سایت sejam.ir مراجعه بکنن که اطلاعات در واقع هویتی خودشون رو وارد بکنن و خب
یه نکته احراز هویت اتفاق بیفته. این احراز هویت فیزیکی بود مثل که برداشته شد چجوری؟
بله، در واقع از هفته قبل اعلام شد که به صورت غیر حضوری اتفاق انجام میشه، که من مصاحبه خود آقای ماهیان رو این قضیه خوندم که اون تو سامانه سجام که وارد بشن خود اونجا راهنماییشون میکنه که به چه صورت اتفاق
خب
بیفته.
بله،
براش یک سیکل خاصی طراحی کردن که با هوش مصنوعی میتونه در واقع اون احراز هویت رو انجام بده.
درسته.
خب افراد برای کسب مرحله بعد کسب اطلاعات هست، خب افراد حتما به درگاه‌های رسمی و دارای شناسنامه مراجعه بکنن. من دیدم خیلی از افراد توی فضای مجازی دنبال در واقع این هستن که سیگنال بگیرن و از طریق اون سیگنالی که میگن بیان تو بورس فعال بشن، که این کار بسیار پر ریسکی هست. خب شرکتی که ما تو بورس داریم 335 شرکت است، در قالب 40 سند دارن فعالیت میکنن و این شرکت‌ها طبق اون موظفیتی که دارن باید اطلاعات مالی خودشون رو به طور مرتب به بازار اعلام بکنن، که این انتشار اطلاعات در سایت kodal.ir اتفاق میفته که تمام شرکت بورسی موظف هستن تا یه دامنه زمانی که در واقع بورس مشخص کرده اطلاعات مالی خودشون رو روی سایت kodal.ir قرار بدن و افراد بتونن
یه مقدار اینو اسپلش رو واضح‌تر بفهمید.
kodal.ir.
بله،
که تمام شرکت بورسی موظف هستن که اطلاعات خودشون رو این قرار بدن. همینطوری میتونن به سایت بورس تهران به آدرس tse.ir مراجعه بکنن که اونجا لیست شرکت‌های کارگزاری قرار گرفته، که ما 108 شرکت کارگزاری داریم که در سطح کشور دفاتر متنوعی دارن. خدمتتون عرض کنم که شرکت‌هایی که در بورس فعال هستن بخوان اسامیشون رو آشنا بشن، میتونن رو سایت بورس ببینن شاخص بورس در هر لحظه چه حرکتی می‌کنه، گردش معاملات به چه صورت است. کل اطلاعاتی که بخوان در مورد شرکت بورسی میتونن از رو سایت بورس هم در واقع کسب اطلاعات بکنن.
خیلی ممنون، متشکرم. چه مبلغی آقای در واقع حاجی بند با سرمایه‌گذاری بکنه؟ البته صحبت کردیم یه مقدار در موردش، ولی اینو پاسخ بفرمایید که سوال بعدی رو هم حضرت عالی بفرمایید.
خواهش می‌کنم، اشاره کردیم همونطور که شما فرمودید 500,000 تومان حداقل نقدینگی که باید به خودشون به بورس بیارن.
خب مطمئنن یه ذره که وارد میشن میبینن که خب 500 تومان که عددی در واقع نیست و جواب نمیده، باید یه ذره بیشتر کنن. اما با 500,000 تومان همین الان سهام عدد سهام تعداد بالایی رو میتونن خرید کنن، چون اعداد در واقع رقمی سهام خودش اعدادای پایینیه. درست میگم؟
بله بله، مثلا ما سهام بانک صادرات و تجارت رو داریم که چیزی کمتر از 200 تومان هست، این میشه تعداد بالایی. سهامی هم داریم که مثلا 15,000 تومان 10,000 تومان.
خب خیلی ممنون. بعد سوال بعدی که گفتن، ببینید یه نکته‌ای که پیش میاد الان شاید خیلی، حالا ما تو برنامه‌های تخصصی تر به این موضوع زیاد پرداختیم، ولی اینجا یه اشاره کوچیک شما بفرمایید. خیلی از خانواده ها میخوان سرمایه گذاری کنن، بعد میان میبینن که الان اتفاقی که توی بورس داره میفته و هیجانی که هست براشون جذاب، اما یاد اون هیجان ارز و در واقع مسائل مثل طلا و اینها میافتن، یه مقدار میترسن. راهنمایی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب بالاخره نقدینگی هوشمنده و به سمت بازاری میره که سود بیشتری براشون کسب کنه، همونطور که ته سالیان گذشته متاسفانه به سمت بازار ارز و خودرو و خیلی بازارهای دیگه رفت، خوشبختانه این سری داره به سمت بورس میاد. خوشبختانه از این جهت که وقتی ما میریم سهمی رو میخریم و این سهم سود میکنه، درسته که خودمون سود میکنیم، ولی در اصل داریم به تأمین مالی صنایع و بنگاه‌ها کمک میکنیم و این باعث میشه که هزینه تموم شده بنگاه کمتر بشه، هم بنگاه سود کنن هم کمک حال اقتصادمون باشه. اما آیا حبابی است، آیا نمیدونم هیجانی است و از این داستان ها نباید اینقدر رشد کنه، اینها به هر حال موضوعاتی هستش که باید با تأمل از کنارش بگذاریم. ببینید یه بخشی از رشدی که شاخص بورس و قیمتات یکی دو سال گذشته داشتن به دلیل تورمی هستش که ما در دلار و خیلی از بازارهای دیگه داشتیم، با تأخیر به سمت بازار سرمایه اومد و این اتفاق قدری باعث شد که شاخص بورس و قیمتها بالا بره. اما همونطور که میدونیم مکانیزم عرضه و تقاضا در شفافترین حالت داره در بورس اتفاق میفته، علیرغم که در بازارهای دیگه ممکن این شفافیت نباشه. به همین دلیل وقتی یک سهمی رو دارن 1000 تومان میفروشن و یک کسی میاد 1100 تومان میخره، حتما یک بالاخره معادلاتی رو در ذهنش مرور کرده و فکر میکنه این سهم باید افزایش بیشتری کنه، به همین دلیل تقاضا بر عرضه چیره میشه و این اتفاق میفته. بنابراین اینکه آیا در حال حاضر بازار سرمایه حبابی هست یا نه، ممکنه برخی از سهام شرکت ها این گونه باشن، ممکنه برخی هم نباشن. به همین دلیل
اینو تو اون مشاوره دقیقاً و در واقع وقتی که میگیم با یه فرد مشاور تو این زمینه یا میگیم از اون شرکت های سبدگردان یا شرکت های سرمایه گذاری انجام بدید، دلیلش همینه
دقیقاً.
که اونا آشنا به این موضوع هستن و در واقع اسمش روشه دیگه. ما چطور وقتی میخوایم کار حقوقی انجام بدیم یه وکیلی رو در واقع باهاش مشورت میکنیم، تو این زمینه هم باید با اون کاردون خودش مشورت. خب خیلی ممنونم. من نمیدونم آقای ماهیار هنوز پشت خط ما هستن، آقای دکتر ماهیار. خب نکته ای که شاید حالا فکر کنم خداحافظی کردن آقای ماهیار، و حالا نکته ای که میخوایم مطرح بکنیم آقای روح‌بخش اینه که چه افرادی قابلیت سرمایه گذاری تو بورس رو اصلا دارن؟ یعنی این باید بگردیم به مشخصات در واقع تیپیکال توی طرف که در واقع این ریسک رو میخواد بپذیره بره، یا اینکه نه باید یه حالتی باشه که با هر در واقع روشی هر کسی که میاد سرمایه گذاری کنه چه چیزی رو باید در خودش ببینه و چه جوری باید این رویه رو پیش ببره که از نظر کاری، چون بحث سرمایه گذاری و بازار سرمایه و بورس یه مدل متفاوتی هست نسبت به اینی که ما بخوایم خودمون یه کاری رو آغاز بکنیم یا قراره در بانک سرمایه گذاری کنیم یا قراره مثلا با یک شریکی شراکتی انجام بدیم. اینو یه مقدار باز بفرمایید.
خب خدمتتون گفتم که در واقع افرادی میخوان بیان وارد بورس بشن، چون تو بورس ما ابزارهای بسیار متنوعی در قالب ریسک و بازده داریم. خب هر فردی در واقع یک ریسکی میپذیره و یک بازده مورد انتظار داره، با توجه به همین سلایق خودش میتونه هم روش مستقیم انتخاب کنه هم روش غیر مستقیم. که دیدیم من تو روش غیر مستقیم بازم دیدیم که بازم اونجا داشت ریسک و بازده کار خودش انجام میداد.
سهام عدالت هم الان یه توضیح 30 ثانیه‌ای میفرمایید این بحث مستقیم و غیر مستقیم از همین موضوع داره تبعیت میکنه؟
نه کاملا ما ماهیتون هم متفاوت هستش. خوب. توی در واقع سهام عدالت مطرح شده، سازمان خصوصی گفته اون افرادی که تمایل دارن که در واقع سهام در اختیارشون قرار بگیره و مستقیم سهام در مالکیت خودشون قرار بگیره به سایت مراجعه کنن و اعلام کنن، و اون افرادی که در واقع مراجعه نمی‌کنن و اعلام نمی‌کنن فرض به این گذاشته میشه اونا روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن که یک سازوکار دیگه برمی‌خوره.
حالا با آقای صالح که صحبت می‌کردیم، فکر می‌کنم هفته پیش صحبتی من باشون داشتم، نکته‌ای که اشاره کردن همین بود، ولی نکته‌ای که حالا فکر می‌کنم الان اینجا وصلش میخوام بکنیم به مجموعه شما. این هستش که وقتی که قرار هست مالکیت تحت اختیار خودشون باشه، عملا یعنی اینکه میتونن وارد این پروسه بشن که ما داریم ازش صحبت میکنیم، چون سهمشون هست در اختیارشونه و میتونن معاملاتشون
و مالک اون سهم شدن.
بله. و مالک اون سهم شدن. بله.
خب پیشنهاد میشه به افراد که خیلی در واقع عجول نباشن، خیلی هیجانی رفتار
بیشتر
نکنن،
سعی کنن مدیریتش بسپارن به اون افراد وارد.
میتونه در واقع تأمل بکنه، چون یک نگران وجود داره که این افرادی که سهام در اختیارشون قرار بگیره به صورت مستقیم احتمال داره خیلی سریع اقدام به فروش بکنن، که خیلی از مقامات دارن صحبت میکنن که افرادی که سهام در اختیارشون قرار گرفت تا عجله نکنن و در فروش سهام
تاخیر نکنن. فکر کنم گذاشتن، فکر کنم تا یه مدت نمیتونن اصلا.
با توجه به اینکه چه میزان
تو ETF فکر کنم 2 ماهه آقای
دوراجی سهام ادارات هم اینطوره،
اونم 2 ماهه.
خب با توجه به اینکه اون فرد آیا در واقع کل مبلغ که در واقع به دولت بدهکار هست اون تسویه کرده یا نکرده، که با توجه به همون نسبت آزادسازی اتفاق میفته. خب ما افراد با تیپ های مختلف میتونن وارد این بازار بشن، حتی ما در روش مستقیم هم ما ابزار مختلف داریم، سهام و حق تقدم داریم که ریسک بالایی به نسبت داره، چون 335 شرکت شما با 335 موجود طرف هستی که در 40 سند پراکنده هستن. خب بررسی متغیری اونها میتونه در واقع سواد خیلی بالایی بخواد و همچنین زمان میخواد که شما مطالعه رو این سهام انجام بدی. ما توی هم خودی
ابزار بلند مدت داشته باشن در واقع اون افرادی
توی تعریف اولیه که حتی برای بازارم اتفاق میفته، بازار پول برای تامین مالی در واقع در زمانهای کوتاه مدت، بازار سرمایه برای بلند مدت اصلا توی ادبیات اینجوری طراحی شده. و هرچه ما در واقع دیدمون بلند مدت باشه در واقع میتونیم کسب بازی بهتری در بورس داشته باشیم و هیجان زده رفتار نکنیم. من توی بررسی خودم انجام میدم هرچه ما دوره زمانی که مطالعه میکنیم، یک سال باشه، 5 سال باشه، 10 سال باشه، 15 سال یا 20 سال، هرچه این دوره زمانی ما گسترده تر بکنیم، بورس در واقع بازدهیش خیلی بی رقیب تر و یک تاستر هست.
خب خیلی ممنونم. یه نکته‌ای که آقای حاجی‌وند حالا صحبت هم شده و یه پیامک هم توی این پیامک البته میاد و من دارم همه رو در واقع نگاه میکنم که بتونم خلاصه اون رو عرض بکنم خدمت حضرت عالی، اینه که شاید اون افرادی که البته ETF رو یادتون باشه توضیح بدین، چون اونم یه نکته خیلی مهمه. حالا ETF رو بگید تا من سوالا با هم اشتباه و قاطی نشه.
ETF های دولتی یا اصلا مجموعه ETF؟
نه ETF همین دولتی، همین اتفاقی که الان داره میفته، چون مردم آره. یکی از اتفاقاتی که میخوان الان سرمایه گذاری کنن که تا صف 2 میلیون تومان هست همین ETF هست.
بله.
این ETF که میگی منظورمون چیه دقیقاً؟
خدمتتون عرض شود که دولت اومده سهم خودش رو در قالب 3 تا ETF یا صندوق در نظر گرفته. ما یه ETF داریم، بیمه‌ای و بانک‌ها هستن، همینی که مردم همین الان میتونن مراجعه کنن با کد معاملاتیشون دارای یکم رو خریداری کنن، یا اینکه برن 11 تا بانک هستش، قرض‌الحسنه مهر هست، بانک پاسارگاد هست، بانک تجارت، بانک ملت و چند تا
بانک
هستن. میتونن برن
چند دسته هست الان فرمودید، بفرمایید. دسته اول بیمه‌ای و بانکی،
بیمه‌ای و بانکی هستن، دسته دوم پالایشگاهی پتروشیمی و دسته سوم خودروی. اینها قرار است به مرور عرضه بشن. در وهله اول قرار بیمه‌ای و بانک‌ها باشه. کسی اگه فکر می‌کنه بیمه و بانک‌ها می‌تونه آتیه بهتری داشته باشه، این صندوقو می‌تونه بخره، نه می‌تونه وایس پالایشگاهی پتروشیمی اومد، نه می‌تونه وایس خودروی بگیره. بنابراین
خب یه لحظه اجازه بدین یکی یکی اینا الان چه جوری داره میاد، یعنی الان چیزی که آمده است و دارن هی بانک‌ها روش تطبیق می‌کنن برای عرضه، این بحث بیمه‌ای و بانکی.
بله فعلا این هستش.
و بعدی میشه دوباره پالایشگاهی. بعد فاصله چقده؟ چه فاصله‌ای؟
حالا بسته به استقبالی که مردم دارن از این صندوق‌ها، به مرور قراره این اتفاق بیفته. تا پایان تابستون قراره هر سه صندوق در معرض خرید و فروش مردم قرار بگیره. این یه نکته. نکته بعدی اینه که هیچ محدودیتی برای خرید نیست، یعنی ما 80 میلیون ایرانی میتونیم بریم هر کدوم جدا جدا اقدام کنیم اینها رو بخریم. نکته بعدی این هستش که سقف در نظر گرفته شده برای هر فرد 2 میلیون تومان هست، یعنی من همین الان میتونم برم 2 میلیون تومان بانک بیمه بخرم، بشینم تا دو ماه بشه حالا آیا بفروشم یا نه.
این در واقع یه حالت کنترلی داره برای اینکه همه ایرانیان بتونن برای خودشون خرید بکنن.
دقیقاً. و گسترش فرهنگ سهامداری و سرمایه گذاری از این داستان است. یه جایی هست من میگم بانک و بیمه خوبه ولی پالایشگاهی هم خوبه، میتونم 1 میلیونش رو الان بخرم، 1 میلیونش رو بذارم پالایشگاهی پتروشیمی بخرم یا تقسیم کنم بعد.
آها، یعنی سقف این ETF هایی که داره تو این دور عرضه میشه 2 میلیونه و ما اینو اگه بخوایم میتونیم تقسیم بکنیم تو سه تا در واقع ETF، یا اینی که کلا مثلا یک ETF رو خریدیم دست خودمونه.
وقتی هم که خریدیم باید تقریبا 2 ماه منتظر بمونیم، بعد از 2 ماه قابلیت خرید و فروش برای این صندوق های ما، این واحد هایی که ما از این صندوق ها خریدیم در نظر گرفته میشه. داستانم از این قراره که بیمه البرز، بیمه اتکایی، بیمه اتکایی امین، بانک ملت،
خب
بانک
تجارت،
اینها اومد جمع شدن، ما داریم مجموعه سهم اینا رو می‌خریم.
خب نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع این صندوق‌ها با این محتویات عرضه میشن. خب حالا سوال بعدی رو آقای روپش حضرت‌علی پاسخ بفرمایید. این نکته‌ای که شاید حائز اهمیته اینه که توی در واقع این خریدهایی که دارن انجام میدن، حالا اون افرادی که میخوان خرید بکنن و سهام در واقع میخوان بخرن، یک سوالی که حالا الان مطرح هست و توی پیامک‌های ما هم اومده اینه که میخواد برای افراد خانواده‌اش خرید بکنه، چون اینجا گفته شده با هر کد ملی در واقع یک صفحه میشه خرید کرد. اینجا سرپرست خانواده میتونه خرید رو انجام بده؟
توجه بکنید که اگه افراد کد معاملاتی داشته باشه که از طریق سامانه‌های بورس میتونه این کارو انجام بده، اگر هر اون فرد کد معاملاتی نداشته باشه میتونه با کد ملی این کارو انجام بده. هم میتونه به صورت حضوری به بانک‌ها مراجعه کنه که ترجیحاً این کارو غیر حضوری
از طریق بانک‌ها انجام کردن
که ببینن گلم بالای 80 درصد بنظرم اگه بازم کم بود بعد بالای 99 درصد در واقع مردم با توجه به این شیوع کرونا به نوعی باید با همه افراد سعی کنن از روش غیر حضوری استفاده بکنن، که اونجا در واقع اون مبلغ مهم هستش که اون سرپرست خانوار میتونه با کد ملی افراد تحت تکفل خودش میتونه این کارو انجام بده.
درسته. خب این خیلی نکته مهمی هست، چون بالاخره از این زاویه هم اگه به موضوع نگاه بکنیم شاید برای مردم حائز اهمیت باشه. خب آقای حاج من فکر کنم نکته شما می‌خواستید
بگید. بله، فقط باید بگیم که تشابه این ETF ها با سهام دارد این هستش که هر کسی سهم یا واحدهای این ETF ها به نام خودش میشه. یعنی من وقتی میرم برای خودم میخرم، برای همسرم میخوام بخرم، به نام همسرم میشه، برای فرزندم به نام همسرم. مثل یارانه ها نیست که سرپرست خانوار
به نام یک نفر باشه
و از این داستان ها. بله،
بعد اون حق خرید و فروش یا اعمال نظر رو اون سرپرست خانواده میتونه داشته باشه یا نه، باز این بستگی داره که حالا اگه احتمالاً فرزندش روی سن پایینی هست احتمالاً میتونه، ولی همسرش جدا باید انجام بده. این رو هم میشه بفرمایید به چه صورته؟
سرپرست خانواده میتونه بهشون مشاوره بده، ولی فرض کنید مثلا وقتی که میخوان بفروشن، همسر من میخواد سهم خودش رو بفروشه، این پول به حساب خودش توی اون کد معاملاتیش میاد یا اینکه برای فرزندم هم میتونه؟
در واقع هر کسی باید به اسم خودش باشه. بله. اون شماره حسابی که میخوان معرفی بله. بکنن احتمالاً. و این موضوع هم که فرمودید که بحث سجام و اون کد بورسی رو الان مثلا که نمیخواد، موقعی بله. که معامله خواستن بکنن فکر میکنم این رو بله نیاز خواهند داشت بعد از حالا دو ماه.
حالا بهتره افراد سر فرصت
نه اصلا، چون اگه نه اصلا حالا اون که دقیقاً اون رو که بگیرن برای اینکه بتونن کاراشون انجام بدن، بعدم اگه قراره که یک سرمایه‌گذاری بشه و دو ماه بعد بخوان بفروشن، به نظر من اصلا این کار نکنن، به خاطر اینی که اینجوری نیست مثل بانک ما بفروشیم بعد پول سری بگیریم. یعنی این مقدار بالاخره اون روش‌های کاری هم مسئله است. اونم توضیح می‌فرمایید آقای فرابخش در رابطه با این موضوع؟ در رابطه با این موضوع که اگر قرار باشه بیان الان سهامی رو بگیرن، همین هست همین
اتفاق
و بعد دوباره بخوان این رو بفروشن، این حرکت و این نقل و انتقال چقدر زمان میبره؟ یعنی اینکه همونجا تو سیستم بزنن تمام یعنی فروخته شد، یا خرید میخوان بکنن همینجوری خرید میشه، یا نه یه سیر زمانی داره برای اینکه بشینه تو سیستم؟
توجه داشته باشید الان برای خریدی که مطرح میشه کد معاملاتی لزوم نداره، ولی وقتی بخواد در واقع قابل معامله بشه و اون فرد بخواد با اراده خودش اگه بخواد فروش انجام بده، اون زمان دیگه حتما باید اون فرد کد معاملاتی گرفته باشه، برای سامانه‌های معاملاتی بورس شناخته شده باشه و بتونه و مطرح شد که ما ان درگاه برخط داریم که اکثر کارگزارای بورس تهران درگاه برخط برای در واقع افراد طراحی میکنن، حتما اون درگاه برخط هم این افراد در واقع از کارگزاری بگیرن که هر وقت اراده کردن خواستن این ETF ها رو بفروشن یا خواستن توی ETF ها یه حرکت دیگه انجام بدن، ETF رو داره میخواد ETF رو بیشتر بکنه، چون وقتی قابل معامله شد دیگه اون محدودیت وجود نداره، اون فرد اگه علاقمند به اضافه کردن ETF هست میتونه در واقع
از همون در واقع سهام با دوباره خرید
جدیدتر انجام بده از افراد دیگه که تمایل به فروش داره، این کار امکان پذیر هست. پس حتما کد معاملاتی رو بگیرن که آماده باشن برای خرید و فروش هایی که بعداً بخوان انجام بدن. پس برای زمان فروش حتما باید کد معاملاتی
داشته باشن و یه تخفیف 20 درصدی هم داشت.
بله دقیقاً، اتفاقا می‌خواستم به همین اشاره کنم، ما در اصل داریم 2 میلیون تومان میدیم ولی چیزی نزدیک 2400 تا 2500 سهم می‌خریم، یه 400 500 هزار تومان به نفعمونه. و بگیم که این ETF رو پیشنهاد و پیش بینی ما اینه که در کوتاه مدت نفروشن. ما وقتی تقریبا 40 سال گذشته بازارهای مختلف رو با هم مقایسه می‌کنیم، بورس اوراق بهادار خیلی قرص و محکم تو قله پربازده‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاران بوده، این سهام عدالت به نظر من میمونه، میتونم بگیرم ولش کنم، حالا فکر کنم این دارایی رو ندارم 5 سال 10 سال بعد برن سراغش، حتما یه اتفاقات خوبی براشون میفته.
خب یه نکته که شاید حائز اهمیت باشه، حالا نمیدونم حضرت عالی اگه پاسخ بفرمایید، اینه که آقای روپش که اینا افرادی که سهام عدالت گرفتن از اون موقعی که گرفتن تا الان چه اتفاقی براشون افتاده؟ یعنی یه سیر سعودی اونها رو هم میشه توضیح بفرمایید از نظر رقمی؟
مطرح شد که بعض از عزیزان اعلام کردن که تقریبا سهام دارد ارزش 16 برابر شده. حالا من اون رقمی که به اون فرد داشته فکرم به توی تلگرام صفرم 400 هزار تومان تا 1 میلیون تومان بوده که اون افرادی که در واقع اون سهامو که براشون روی سیستم رو در نظر گرفتن به عنوان سهام داره 1 میلیون تومان بوده، بنوی الان به خلوش 15 16 میلیون تومان
و در تقدم و تأخری که فکر میکنم گرفتن هم این تاثیر داره احتمالاً دیگه. حالا یکی اون ابتدا گرفته، یکی ممکنه مثلا 5 سال پیش گرفته دیگه، این اثر میذاره. نه
خدمتتون اشکال ندارم یه توضیح بدم،
چون من بحثی که آزادسازی چجوری انجام میشه
تقریبا 14 15 سال پیش مبلغ 1 میلیون تومان سهم به همه 50 میلیون مشمول دادن، به این شرط که به جای اینکه سود سالیانه شو به مشمول بدن بابت اقساط کم بشه. بعد از 10 سال اومدن دیدن 500 هزار تومانش تسویه شده، یعنی از اون 1 میلیون تومان فقط مالک 500 هزار تومانش هستن. کمیته امداد سازمان بهسیسی تخفیف 50 درصدی خوردن، سهمشون شد 1 میلیون. یه بازدم گفتن نقدینگی بیارید 500 تومان رو بخرید که استقبال خیلی خوبی نشد. پورتفوی سهام عدالت تقریبا 14 15 سال پیش در مجموع هولوش 27 هزار میلیارد تومان بود، الان 420 هزار میلیارد تومان شده. یعنی هر کی میخواد ببینه که چقدر سهم عدالتش ارزش روز داره، سامانه سهام عدالت بره وارد بشه، اونجا ارزش سهام عدالتش از 1 میلیون 500 تومان 480 تومان همونو ضرب داره 16 کنه. این میشه ارزش سهام عدالتش. به هر خانواده 5 میلیون دادن و حد اکثر تا سقف 5 میلیون. بنابراین یک خانواده کمیته امدادی که 5 نفرن و 5 تا 1 میلیون دارن، الان چیزی نزدیک 70 80 میلیون تومان پول سهمشون هست. دو تا روش هم انتخاب شده، روش مستقیم غیر مستقیم. اگر خیلی میخوان زود به پولشون دست پیدا کنن، روش مستقیم رو انتخاب کنن. اگر نه فعلا کاری به کارش ندارن، روش غیر مستقیم هم پیشنهاد میشه
که بشه همون مدیریت در واقع صورت بگیره که بشه در واقع نتیجه خوبی رو داشته باشه. خب آقای روحبخش، یک دقیقه در خدمت شما هستیم. صحبت‌های پایانی حضرت عالی به جنبندی در رابطه با مسائلی که دارید رو بفرمایید.
خب این در واقع یه فرصت خیلی خوبی هست که افراد مختلف به بورس مراجعه میکنن، ولی ما همیشه توصیه میکنیم که افراد در واقع به نوعی حتما دوره آموزشی بورس رو مراجعه بکنن، با اطلاعات تو بازار حضور داشته باشن. افراد به نوعی یا سواد مالی لازم رو ندارن، یا اگه سواد مالی لازم ندارن شاید زمان لازم برای مطالعه در واقع شرکت‌های بورسی رو ندارن. حتما از روش غیر مستقیم که تو این برنامه در مورد صحبت کردیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردی و مشاوره سرمایه‌گذاری استفاده بکنن. حتما توی بحث نگاه به صورت مالی شرکت‌ها که صورت مالی شرکت رو نگاه می‌کنن که بهش میگیم درآمد هر سهم، حتما در کنار این هم به این درآمد هر سهم در طی این چند سال نگاه کنن، این شرکت روند درآمد هر سهمش به چه صورت بوده، و در کنار این هر سال شرکت‌ها مجمع عمومی برگزار می‌کنن و سود نقدی پرداخت می‌کنن، به اون سود نقدی هم توجه داشته باشن.
خیلی ممنون متشکرم آقای جوان. بله کمتر از 1 دقیقه.
چشم‌انداز و استراتژی داشته باشن، بدونن چی رو می‌خرن، چرا می‌خرن، کی خریدن و قراره چه مبلغی بفروشن، نگاه بلند مدت به بازار داشته باشن. یکی دو روز هم اگر افت کرد سهمشون خیلی نگران نباشن، همه سرمایه‌شون رو نیارن، همه اخبارها رو سعی کنن رصد کنن.
خب خیلی ممنون متشکرم هستم. به هر حال فکر می‌کنم بحث خیلی خوبی شد. ما تو برنامه‌های دیگه هم به این موضوع خواهیم پرداخت. سرمایه‌گذاری در بورس و خانواده رو امروز با هم صحبت کردیم. در خدمت آقای حمید روحبخش بودیم، مدیر توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری بورس تهران، و آقای دکتر مهدی حاجی‌وند کارشناس اقتصادی و بورس، و همچنین روی خط ارتباطی من آقای دکتر علیرضا ماهیار بودن، مشاور فناوری و نوآوری سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار. خب فکر می‌کنم یه اطلاعات ضمنی و خیلی در واقع موقتی داده شد برای اینکه بتونیم یه جمع‌بندی داشته باشیم و کار خودمون رو انجام بدیم. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. از تهیه‌کننده محترم برنامه، همچنین هماهنگی و همچنین ارتباطاتمون و همچنین صدا بردار و همه همکارانمون که باعث شدن امروز در خدمت شما باشیم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، برنامه یه ضرب سکه تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
نه به نقطه یه جون
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی، و در این نوبت میخوام صحبت بکنم درباره موضوعی از موضوعاتی که در حوزه خشم و مدیریت خشم مطرح هست: سرزنش دیگران و تولید خشم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 به امام حسن مجتبی علیه السلام توصیه هایی دارند. یکی از اون توصیه ها اینه که دیگران رو سرزنش نکن به کاری که نمیدانند مسترش و مسترش چیست. یعنی چی؟ معنای این چیه؟ معنای این اینه که گاهی اوقات من یک کاری رو میکنم، واقعا علم ندارم و از سر السنه، اصطلاحی در زبان فارسی السنه یعنی رفتارایی که از روی عادت انجام شده، نه از روی عناد مثلا قبلی یا طراحی قبلی، یه حرفی رو زده از روی عادتهای فرهنگیش یک کاری رو کرده، میگه سرزنشش نکن، باهاش گفتگو کن، بعد مبناها رو بهش ارائه بده، ببین آیا او بر اساس اون مبناها رفتارش تغییر میکنه. یعنی گاهی اوقات ما میخوایم تغییر توی یکی ایجاد کنیم، سرزنشش میکنیم. فرزندمونها مثلا پرخوابی داره، پر اشتهایی داره و رفتارهای دیگه داره، مثلا از بیرون اومده وسایل شخصی مثلا جورابشو نمیشه، چرا سرزنشش میکنیم؟ اصلا ابزار مناسبی نیست به لحاظ روانشناسی و به لحاظ تربیت دینی، بلکه باید خواسته خودمون رو بگیم و تکرارم بکنیم. من در محضر یه روانشناسی بودم، تو بحث این که مثلا یه مادری بلند شد گفتش که مثلا بچه من کتاب پاره میکنه، برگشت گفتش که کتاب از دستش میگیری، کتابو تکریم میکنی و میگی پاره نکن. گفت چند بار؟ گفت تا 100 بار. تا زمانی که این رفتار در این فرزند نهادینه بشه. عیناً شما در منابع حدیثی دارید که تکرار کنید. اصلا انسان مذکر نامش هست، یعنی باید بهش تذکر داده بشه. خب گاهی اوقات من یادگیریم مثلا با 2 بار گفتنه، دیگری با 10 بار گفتنه. سرزنش کردن و تحقیر نفس، اعتماد به نفس و اصطلاحاً عزت نفس فرد روبروی ما رو ضعیف میکنه و اصلا گاهی اوقات میشکنه نفس و اعتماد به او، مثل عزت نفس مثل حریره، زود در حقیقت آسیب میبینه. حواسمون به آسیب رسوندن به روح لطیف و حریر دیگران باشه.
داشت رانندگی میکرد و برام تعریف میکرد پسرش چیکار کرده. شنیدن اشتباهاتی که بچه ها میکنن از دهن پدر و مادرها انگار یه چیز عادیه این روزا. کامل که تعریف کرد ازش پرسیدم همین؟ پس یه اهنی، یه اهنی، چش و ابروی چیزی نیومدی براش؟ گفت خیلی خودمو نگه داشتم که نیام براش. چند وقت پیش یه جا از امام صادق یه حرفی خوندم که آویزه یه گوشم کردم تا مبادا یادم بره و بزنم تو خاکی. اینکه اگه انسانی رو به خاطر گناهی سرزنش کنه نمیمیره تا وقتی که خودش به اون گناه دوچار بشه. کم چیزی نیست این حرف. همین دنیا میچرخه و میچرخه و میچرخه و دونه دونه یه کاراتو بهت بر میگرد.
بگذار صدای نفسهای بخشش تو را باد نشنود و ملائکه در جشن خلوص تو دف بزنند. بگذار آن احساس سرشار آمیخته به تعصب را آنچنان به دستی بینوا هدیه کنیم که پاداشی جز تکرار شیرینی آن لحظه را آرزو نکنیم. قبول باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، طاعات و عبادات یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند در این روزها و این هفته که هفته اطعام و اکرام یتیمان هست، آرزو میکنم که سعادتمند بشید و همواره دست